این مناسبت برای اینه که ما به یکی از مهمترین اتفاقاتی که در حوزه نابینایان بایستی بیفته، یعنی همون دسترسی پذیری بپردازیم. دسترسی پذیری یکی از پرکاربردترین اصطلاحات در فرهنگ لغت نابینایی و معلولین محسوب میشه. خب یه بخشیش برمیگرده به دسترس پذیری فضاهای شهری و مبلمان شهری و مناسب سازی خیابانها و پیاده‌روها و وسایل حمل و نقل عمومی و اینها. یه بخشش هم برمیگرده به بحث دسترسی پذیری دیجیتالی، یعنی آنچه که باعث میشه افراد نابینا راحت تر با وبسایت های مختلف کار بکنن، با برنامه های کاربردی مختلف کار بکنن. دسترسی پذیری دیجیتالی یک پیام مهم در خودش داره و اونم اینه که من به عنوان دارنده یک برنامه کاربردی، یک وبسایت، یک کسب و کار برخط یا یک استارتاپ، این رو درک میکنم که در جامعه افرادی هستند که نیازهاشون نیازهای ویژه‌ایه و من برای اونها هم این حق طبیعی رو قائل شدم که بیان و از آنچه که من دارم گردآوری میکنم و اون خدمتی که من دارم ارائه میدم به راحتی، آزادانه و مستقلانه بهره‌مند بشن و استفاده بکنن. شاید خیلی از متولیان امور تصورشون این باشه که خب اگر مثلا یک نابینا نتونه با یک سایت خاصی یا یک برنامه کاربردی خاصی کار بکنه، خب از یکی از اطرافیان و نزدیکان بینای خودش کمک میگیره. ولی در واقع دسترسی پذیری دیجیتالی رو یک پیش نیاز میدونیم برای اینکه فرد نابینا رو بتونیم به این واسطه به استقلال برسونیم. این روزا هوش مصنوعی با اومدنش به دنیای ما آدم ها خیلی کمک کرده در بسیاری از موارد نقش اون فرد نزدیک بینای کنار یک نابینا رو داره بازی میکنه و ایفا میکنه، در این حال که وجود این پدیده میتونه به فرد نابینا استقلال هم بده. در کشور ما بعد از اینکه هر تکنولوژی وارد میشه، رفته رفته ما به این فکر میفتیم که اون تکنولوژی رو بومی سازی بکنیم و نمونه های داخلیش رو هم در دسترس مردم قرار بدیم. خب نمونه واضحش مسیریاب ها و پیام رسان ها هستن. اخیراً هم هوش مصنوعی ورژن داخلیش تولید شده و در دسترس کاربران ایرانی قرار داده شده. به این فکر بکنیم که حتماً سعی کنیم در کنار طراحی هایی که داریم انجام میدیم نیازهای افراد نابینا رو هم ببینیم، یعنی ما اگر در جامعهمون سعی کنیم با این واقعیت مواجه بشیم و اون رو بپذیریم که در جامعه ما افراد نابینا میتونن خیلی از کارها رو خودشون مستقلانه انجام بدن و فقط نیاز دارن که ما اون ابزار لازم رو در اختیارشون قرار بدیم، این باعث میشه که ما در بسیاری از طراحی هامون افراد نابینا رو هم ببینیم و لحاظ بکنیم. خوشبختانه هر سال با سکوهای نمایش و بسترهای دیجیتالی مواجه میشیم که مایلن فضای خودشون رو مناسب سازی بکنن و دسترس پذیر بکنن برای افراد نابینا. گرچه که به نظرم این ماجرا بایستی به عنوان یک پیشفرض واجب جا بیفته در بین صاحبان سکوهای نمایش و صاحبان بسترهای دیجیتالی، ولی این اقبالی که توی این سال ها داریم میبینیم، حداقلش میتونیم بگیم که شبیه همون گام های اولیه است که داره به خوبی برداشته میشه. تو این مورد هم مثل همه موردها ما نیاز به فرهنگ سازی و تبلیغات بسیار قوی داریم که این کار کاره خود هم نوعان نابینای منه. بسیاری از دوستان من که دست اندرکار هستن در حوزه تکنولوژی و فناوری های مرتبط با نابینایان دارن تلاش میکنن. من فکر میکنم که این روزو باید به اونها به طور ویژه‌ای تبریک بگیم، به خاطر اینکه اونها سعی میکنن این ماجرا رو زنده نگه دارن و خودشون اقدامات بسیار مناسبی که منفعتش برای تمام هم نوعانشون هستش رو انجام بدن. امیدواریم که از امروز تا یک سال آینده بیشتر از قبل شاهد دسترسی پذیری هایی باشیم که در فضای دیجیتال برای نابینایان و معلولین انجام میشه. با تلاش هم نوعان نابینای من و با درک متقابل از سوی صاحبان بسترهای دیجیتالی، ما هم در برنامه 6 نقطه خیالتون راحت هر جایی که کار مثبت و خوبی در حوزه دسترسی پذیری دیجیتال دیجیتالی و مناسب سازی بسترهای دیجیتال انجام بشه ورود میکنیم، حمایت میکنیم، مطرح میکنیم، تشویق میکنیم و سعی میکنیم که رواج بدیم و بست بدیم و گسترش بدیم این فرهنگ دسترس پذیر شدن بسترهای دیجیتالی و سهولت استفاده از اونها رو برای نابینایان. این از نقطه آغاز، بریم یه ترانه بشنویم و بلافاصله با نقطه چین برمیگردیم که یه مهمون خیلی خوب داریم.
اگه بدی فقط تو موج مثبت تو فرصت در رود نمیبنده گذشته ها رو به یاد بسپار و چشم دوز به آینده مثل باد قدم به سمت قله ها بردار کاری نداره تو این را کنار تن هفتاد میلیون ستار
خب دوستان عزیز، مخاطبان برنامه رادیویی شش نقطه، در دفتر انجمن نابینایان ایران هستیم. امروز توفیقی شد که میهمان داشته باشیم و با یک مؤسسه ای آشنا بشیم و مدیران این مؤسسه اکنون در کنار ما هستند تا با هم گفتگو بکنیم. مهمانان بزرگوار امروزمون از مؤسسه تنین ایثارگران تشریف آوردن و ما در خدمتشون هستیم. جناب آقای اسماعیل بک محمدی به عنوان مدیر عامل این مؤسسه اکنون در کنار ما حضور دارم و باهاشون گفتگو می‌کنم. آقای بیک محمدی سلام، خیلی خوشحالم باهاتون گفتگو می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
آقای بیک محمدی بفرمایید، خیلی کوتاه اول از ایده تشکیل این مؤسسه.
مؤسسه در سال 99 آغاز به کار کرد و کارهای ثبت این مجموعه انجام شد. بنده به عنوان رئیس این مجموعه انتخاب شدم. اوایل سال 90 ورود کردیم به بحث کنگره های ملی و بحث یادواره های شهدا. طبق اساسنامه مجموعه ما بحث تأسیس شعبات رو داشتیم که 32 شعبه رو در کشور افتتاح کردیم. مرکز پژوهش های مؤسسه تنین رو شروع به کارش رو انجام دادیم که در 9 کمیسیون تشکیل شد. کمیسیون های تخصصی رو دیدیم در این مرکز پژوهش ها و اومدیم نشستیم بررسی کردیم دغدغه ها و کمبودهایی که در جامعه به این قشر بزرگ که یک جامعه هدف بزرگی در کشور هست در چند موضوع اومدیم ما اینو پلن بندی کردیم و وارد فاز عملیاتی شد. بحث خدمات درمانی بود، بحث خدمات رفاهی بود و مهمتر از این بحث ترویج اشتغال و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت. دیدیم خیلی از فرزندان این عزیزان داره کم لطفی میشه، بیمهری میشه به اینها. در مجلس پیگیر بحث تغییر وضعیت این عزیزان شدیم که یکی از دغدغه‌های مهم بود.
الان به من بگین که جامعه هدف شما رو چه گروهی از افراد، چه طیفی از افراد شامل میشه و چقدر شما الان عضو دارین؟
ببینید ما اومدیم این بحث رو تقسیم کردیم در دو موضوع. یکی بحث خانواده شهدا، فرزندان ایثارگران، جانبازان و فرزندان شهید هستند که در کل کشور جذب شدن و بحث دیگه ما اومدیم یک نگاه ویژه‌ای به مناطق محروم داشتیم. دیدگاه همینه که هر مجموعی حالا فقط نباید صرفاً به جامعه هدف خودش نگاه کنه، چون ما متعلق به این مردمیم و باید خدمت کنیم به این مردم.
حالا در مورد خدماتی که ارائه میدین هم توضیح بدین.
طرح‌هایی رو به دولت دادیم در زمان شهید رئیسی، اشتغال 40,000 نفر از خانواده شهدا و ایثارگران در کل کشور. یکی بحث واگذاری تراکتور به ایثارگران بود، خیلی موضوع مهمی بود این طرح. در کمیسیون کشاورزی ما این موضوع مورد بحث شد و ما رفتیم با شرکت تراکتورسازی یک توافقنامه ای امضا کردیم بالغ بر 1,000 تراکتور به این عزیزان واگذار بشه، تراکتوری که ایثارگر کشاورز ما در منطقه مرزی در استانهای محروم داره زندگی میکنه. 3 سال بود تو نوبت گرفتن یک تراکتور بود. بنده رفتم توافقنامه ای امضا کردم که در بازده زمان 2 ماهه باید این واگذار بشه. یعنی ما ثبت نام میکردیم، شناسایی میکردیم، تایید میکردیم، میدادیم تراکتور سازی اینو
خودشون انجام
بدن. بله، خودشون نمایندگی داشتن در اون استان، میرفتن پول و واریز میکردن و انجام میشد. متاسفانه بنده گلگی کنم اینجا، حوزه اشتغال بنیاد شهید اومد گفت که ما باید انجام بدیم، شما اصلا چیکاری تو این موضوع؟ گفتیم خب بفرمایید شما برید انجام بدید، که متاسفانه نتونستن به نتیجه برسونن. در حوزه‌های مختلف، در حوزه رفاهی، در حوزه گردشگری، الان مجتمع های گردشگری رو داریم احداث میکنیم. فروشگاه های خرید ایثار ما هستش که بنای ما اینه که حداقل در کل کشور این احداث بشه. از تهران شروع کردیم، بالغ بر 500 فروشگاه در سطح کشور
الان در تهران داریم.
بله، ما 3 تا 4 تا در تهران داریم. بحث تنین کارت یا تنین بانک هست که یک اپلیکیشن کامل و جامع ارائه خدمات رسانی به این قشر که تمام این خدمات به صورت آنلاین به این عزیزان خدمات رسانی میشه، که اینم برای اولین بار هست که داره اتفاق میفته. موضوع بحث تلویزیون اینترنتی ایثارگران که چندین سال این طرح ما آماده کردیم، متاسفانه در بحث مجوزش به مشکل خوردیم، ولی الان داره همکاری ها انجام میشه که اینم احداث بشه.
بخشی از جامعه هدف شما با جامعه هدف ما یه پیوندی داره، جامعه نابینایان. تا قبل از این دیدار اصلا شما با افراد نابینا ارتباطی داشتین یا اینکه دوستان نابینایی بودن که از خدمات شما بهره مند بشن؟ و اینکه برای از این به بعد این امکان وجود داره که این همگرایی ایجاد بشه یا خیر؟
من قبل اینکه خدمت حضرت عالی برسم داشتم تو این موضوع فکر می‌کردم که اگر بشود یک کمیسیون ویژه جهت اشتغال و معیشت نابینایان در مجموعه تشکیل بشه. مجموعه‌های خصوصی یا انجمن‌ها همیشه ما دیدیم که خیلی بهتر در بعضی مواقع از مراکزی که کاملا بودجه رسمی دارن دارن عمل میکنن، چون شفافن، چون اون جامعه هدف مستقیما با اینها ارتباط داره. برخی از دوستان ما که خیلی هم ببینیم تعدادشون در کشور زیاده، که از جانبازانی که از ناحیه چشم دچار مشکل شدن و نابینان، داریم اونها هم شناسایی میکنیم، حتما باید یک خدمات ویژه داده بشه. و به علاوه بحث جامعه هدف شما که میشه یک توافقی رو انجام داد.
بله، بسیار هم عالی. امیدوارم که این همگرایی ایجاد بشه و تعامل و اتحاد و همبستگی بین این نهادهای غیر دولتی در نهایت فکر میکنم که به سود جامعه هدف هر کدوم از این نهادها میتونه که تموم بشه. الان اگر شما به چالش‌های پیش روتون بخواین اشاره بکنین و راهکاری برای برطرف کردنش بخواین ارائه بدین، کدوم موارد رو میتونین اشاره بکنین؟
من خوشحالم که میبینم مردم خوبی داریم در کشور. در اون لحظات سخت همیشه اومدن کنار مسئولین بودن، کنار نظام ایستادن و همیشه شکست رو به پیروزی تبدیل کردن در مقابل دشمن.
کاملا.
الان ما در جنگی بودیم که ناعادلانه و ناجوانمردانه اتفاق افتاد. باید از مدیران توانمند، از جوانانی که شعار نمیدن، در صحنه، در خط این نظامن استفاده بشه. من ناراحت میشم وقتی میبینم که میگن خیرین میان کمک میکنن. باب خیرین خوبه، در جاهایی استفاده بشه، ولی کشور ما غنیه، کشور ما دارای ثروته. یعنی نیایم یک خدمتی رو داریم میکنیم، یک خدمتی که برای این مردم، برای این کشوره، بیایم از طریق خیرین بخوایم کشوری که میتونه از منابعش استفاده بشه در حوزه خدمات رسانی به این مردم. رهبری جدید حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای یکی از دیدگاهاش و اهدافش جوانگرایی در کشوره. من فکر میکنم یک اتفاقات خوبی در آینده پیش رو هست. کار سخته ولی پای کار هستیم برای پیشرفت کشور.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای اسماعیل بک محمدی، مدیر عامل مؤسسه تنین ایثار رو به خدای بزرگ میسپاریم و بعد من برمیگردم برنامه شش نقطه رو با شما ادامه میدم.
شش نقطه ترکیبی است از نقطه و صدا.
نقطه و صدا
حس لامسه شما رو دعوت میکنه به لمس زیبایی های دنیا. شش نقطه،
برنامه ویژه نابینایان از رادیو تهران.
اینجا شش نقطه رادیو تهران، جهان با شما دیدنی تر.
و اما بریم به نقطه اوج با رضا باقری.
اهالی خوب برنامه شش نقطه، خوشحالم در خدمتتونم در نقطه اوج دیگه ای و میخوام گفتگو کنم با خانم سمنانیان. خانم سمنانیان سلام.
سلام خدمت شما و همه شنوندگانت.
خانم سمنانیان یه مقدار خودتون رو بیشتر معرفی کنی لطفا.
من سایه سمنانیان، تقریبا 19 سال هستش که نابینا هستم و در طول این مدتی که نابینایی رو تجربه کردم، خب یه پروسه‌ای بوده جهت پذیرش مسئله و بعدی که چطور با امکان‌های موجود بتونم زندگی رو پیش ببرم. تقریبا سال 92 تغییر رشته دادم و اومدم رشته مشاوره رو خوندم که بتونم در حیطه روانشناختی به جامعه همسن خودم و افرادی که به هر حال به من رجوع میکنن خدمات رسانی داشته باشم. قبلش در مؤسسه آرپی ما گروهایی رو داشتیم که در اون گروه‌ها نمیتونستیم کمک حرفه‌ای روانشناختی بگیریم از افراد همسن خودمون که کمک بشه به پذیرش مسئله بینایی. خود این موضوع انگیزه شد که من بخوام رشته رو بخونم. بعد از اینکه رشته رو خوندم کارورزی کردم و در مسیرش مراجعین مختلف از جامعه همسن بچه از افراد دیگر من بهشون مشاوره دادم در حیطه پذیرش مسئله بینایی و مسائل عدیده که خانواده ها در حیطه بزرگسالان باهاش مواجه هستن. در سال 88 به کمک دو تا دوست، آقای هومن کمیلی اصفهانی و خانم شکوفا آرسته، کتابی رو ترجمه تعریف کردیم به نام چگونه زندگیم را شکوفا کنم که این کتاب مهارت‌های زندگی رو به خانواده‌هایی که فرزندانی با مسئله بینایی داشتن آموزش میداد و شاید خود من به عنوان فردی که تازه با این مسئله مواجه شده بودم وقتی که میخواستم یه سری مهارت‌ها رو بدونم کتابی در این زمینه نبود، این کتاب خیلی راهگشا و این کتاب توسط آموزش پرورش استثنایی تایید علمی شد و در خدمت دوستان همسنم و خانواده‌هاشون قرار گرفت و بعد رفت به اون سمت که بخوایم به صورت حرفه‌ای مشاوره همسانی رو بیاموزیم که بتونیم حرفه‌ای‌تر به جامعه همسن خودمون آموزش بدیم. خب در حوزه‌های دیگری هم فعالیت کنم، حالا اگر مشتاق هستید شما و شنوندگانتون بدونید یه موردی بپرسید من در خدمت هستم.
زنده باشید. اول بریم سراغ این که خانواده خودتون واکنششون نسبت به این مشکلی که برای شما پیش اومد چطور بود؟
خب مسئله این صورت بود که چون این روند تدریجی بود، قبل به پدرمادر من گفته شده بود که ممکنه یه روزی بینایش رو دست بده، اونایی همچین چیزی رو میدونستن ولی زمانش رو نمیدونستن و به من هم نگفته بودن که ممکنه یه مسئله رو بده و قاعدتا چون میدونستم اونها به شدت ناراحت میشن، خیلی وقتا حسهای خودم و مسئله که تجربه میکردم رو بهشون نمیگفتم. خود این مسئله باعث میشد که غم مواجهه با این مسئله رو بخوام به تنهایی به دوش بکشم. ولی خب همین دو سال پیش پدرم میگفتش که خودش مسئله رو میدونست و چه شبها مثلا بابت این مسئله گریسته، ولی خب به من نمیگفته یا به روی خودش نمیآورده. و یه جوری بود که هر کی سوی خودش رو داشت به یک نحوی به تنهایی پیش میبرد، ولی همراهی پدر مادرم در این جهت بود که تا متوجه شدن که این مسئله داره حاد میشه و باید کمک حرفه‌ای بگیریم، هر کلاسی، هر نهادی، هر انجمنی که میتونست خدمات رسانه‌ای بکنه من رو جا میبردن و همراهی میکردن تا من بتونم این دوره رو به بهترین شکل انجام بدم.
درسته. خب بعد حالا شما از اون حرفه هایی که گفتین برامون بگین دیگه چه حرفه هایی رو تجربه کردید؟
خب ببینه، بعد از اینکه کار مشاوره ای رو پیش بردم، دارم دوره های روانکاوی رو میگذرونم که بخوام روانکاو باشم و قاعدتا در راستای دوره روانکاوی خب تجربیات خاصی وجود داره در جهت اینکه روانکاوی به شیوه نو داره پیگیری میشه و من میباید مطالعات خاصش داشته باشم. کوهنوردی یکی از علاقمندی های من بود که قبل از اینکه من نابینا بشم حتی اسممو برای گروه کوهنوردی ثبت نام کرده بودم و دقیقا همون موقع تصادف کردم و دیدم داشت به زوال میرفت دیگه گذاشته بودمش کنار. ولی چند سال بعد از نابینا شدنم خب یه تلویزیون یه برنامه رو پخش کرد که صعود جانبازان و معلولین به هیمالیا بود. اونجا دیدم که مادرم توضیح میدادن که یه فرد نابینایی داره تردد میکنه، گونه‌وردی میکنه و خود این مسئله قوت قلبی شد که بخوام این مسئله رو شروع کنم و الانم گهگاهی با گروه کوهنوردی نابینایان یا با دوستان و آشنایان در این زمینه فعالیت میکنم. کار هنری هم خیلی مشتاق بودم که همیشه تجربهش بکنم. تو همین فاز روانکاوی که مطالعه میکردم، کار هنری که پیگیری کردم حالا یه مدت نگارگری بود که به شدت سخت بود چون میباید مثلا با قلم و یه سری ابزاری که خود تصویر رو نمیبینی اونها رو بکشی که بعد از یه مدتی چون خودم لذت نمیبردم اونو گذاشتم کنار. ولی گهگاهی کار مجسمه سازی با خمیر مجسمه سازی و گل سفال رو در کارگاه هنر پیگیری میکنم که بریم جلو ببینیم به چه کار میشه.
درسته. خیلی هم عالی خانم. اگر نکته ای هست که من نپرسیدم و دوست دارید اینجا گفته بشه یا توصیه ای هست خیلی لطفا کوتاه بفرمایید.
ببینید، موفقیت از دیدگاه هر کسی متفاوت هست. شاید الان شنونده ها این صحبت ها رو بشنون فکر کنن که چه موفقیت های نصیب من شده، در حالی که تک به تک دوستان در جامعه ای که به جامعه همسنس کمتری خدمات میرسونه وقتی میتونن مهارت های زندگی رو بیاموزن و زندگیشون رو پیش ببرن افراد موفقیت. موفقیت قرار نیست یه نقطه خاصش ما بهش دسترسی داشته باشیم. فکر میکنم همین که ما همکلان هستیم و در راستای فرهنگسازی هم اقدام میکنیم اقدام موفقیت آمیزی هست.
متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ششنخته گذاشتین. برای شما آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ششنخته. اینجا مکانیست برای تزریق امید و نشاط،
شادی،
روحیه بالا و حس زندگی
به شما
مردم عزیز ایران. پس به امید خدا،
به امید خدا
رو به جلو، حرکت
حرکت
حرکت.
میخندم که دنیا بروم بخنده، عاشقی کن که عاشقی قشنگه، تا میشنبم صدا تو آروم میشم، خدایی اون دوتا ششات قشنگه.
عصای سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است. نقطه پایان. شما 90% از بسته گردش با عصای سفید هوشمند شش نقطه را مصرف کرده. این 10% باقی مونده شو مصرف کنید دیگه. والا میخوایم این سر کاروبارمون.
آه.
خب به نقطه پایان برنامه 6 نقطه رسیدیم. یه دلنوشته از یک دوست نابینا به دستمون رسیده و سرکار خانم لیدا حفاری برای ما این متن رو خواهند خوند. امیدوارم که حرف دل شما ها هم باشه.
گاهی مردم فکر میکنن نابینایی یعنی تاریکی مطلق، یعنی دنیایی که تون هیچ چیزی دیده نمیشه، اما حقیقتی نیست. حقیقت اینه که زندگی فقط با چشم ها دیده نمیشه. خیلی از چیزای مهم دنیا اصلا دیده نمیشن، مثل صدای خنده یه دوست، گرمای دست یک عزیز، بوی بارون روی خاک یا آرامشی که از شنیدن یک موسیقی خوب میاد. همه اینا چیزایی هم که با چشم دیده نمیشن اما با دل کاملا حس میشن. برای خیلی از ما که بینایی نداریم، زندگی از همون روز اول جور دیگه ایه. ما خیابونا رو با صداهاشون میشناسیم، آدم ها رو با لحن حرف زدنشون، خونه ها رو با بوی خونه و شهرها رو با ریتم قدم هایی که تو اونا برداشتیم. شاید کسی که فقط با چشم میبینه خیلی از این جزئیات رو هیچ وقت متوجه نشه. درست نابینایی سختی های خودشو داره، کسی نمیتونه اینو انکار کنه، اما در دل همین سختی ها نوع دیگری از توانایی شکل میگیره. توانایی گوش دادن دقیق تر، حس کردن عمیق تر و فهمیدن آدم ها فراتر از ظاهرشون. شاید ما چهره آدم ها رو نبینیم، اما خیلی وقتا میتونیم حال دلشون رو از یک مکس کوتاه تو صدا بفهمیم. زندگی برای هر کسی یه جور چالش داره. برای یکی بیماری داره، برای یکی تنهایی، برای یکی فقر داره و برای بعضی از ما نابینایی. اما اون چیزی که مسیر زندگی رو مشخص میکنه خود چالش نیست، نحوه روبرو شدن با اونه. بعضی ها اجازه میدن سختی ها متوقفشون کنه و بعضی ها یاد میگیرن با همون سختی ها راه تازهی برای ادامه دادن پیدا کنن. شاید ما دنیا رو نبینیم، اما میتونیم اون رو بسازیم با تلاش، با امید، با یاد گرفتن و با باوری که میگه انسان ها خیلی بیشتر از محدودیت هاشون توانایی دارن. گاهی کافیه یادمون بمونه که ارزش یک انسان به چیزهایی که نداره نیست، به چیزهایی که داره و داشته هاش خیلی ارزشمنده. شاید همین نگاهه که باعث میشه خیلی از ما نابیناها در بین تاریکی ظاهری روشنایی های بزرگی در زندگی خودمون و دیگران ایجاد کنیم.
بله، به دقایق پایانی 6 نقطه امروز رسیدیم. تا عصر فردا مواظب خودتون باشید، خوب و خوش باشید، خدا نگهدار.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.